سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه چالش، امیدوارم که روزگارتون خوب باشه. با قسمت جدید چالش در خدمت هستیم. این دفعه چون دوستان مطرح کرده بودن که راجع به آموزش در زمینه بازی‌سازی صحبت کنیم، اومدیم سراغ یکی از مکانهایی که در کشور در زمینه تخصصی آموزش در زمینه بازی‌سازی داره فعالیت میکنه. خدمت مدیر این قسمت هستیم، مدیر انیستیتو ملی بازیسازی، درسته؟ خدمت آیه شهاب کشاورز. شهاب جان مرسی که وقت دادید.
خواهش میکنم. سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و میتونم سوالاتتون که احتمال سوالات خیلی ها شاید ممکنه باشه جواب بدم.
مرسی شهاب جان. شهاب جان الان اول میخوای خودت اول یکم از انیستیتو بگو، اینکه چی جوری شکل گرفته، چند سال شکل گرفته؟
انیستیتو در واقع سال 90 پایه‌گذاری شد. خیلی سالها بودش که در واقع نیاز احساس می‌شد به یک مکانی که در رابطه با آموزش بازی سازی فعالیت بکنه، چون واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در زمینه بازی سازی تو کشور داشتیم و الان هم داریم بحث تربیت نیروی انسانی بودش. واقعا خیلی مشکل داریم توی این قضیه. بعد از حالا تشکیل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای توی سال 89 این فکر به وجود اومد که بنیاد خودش ورود پیدا بکنه، یه جایی رو درست بکنه برای اینکه در زمینه بازی سازی به صورت جدی‌تری کار شد. مجموع تلاش‌ها سال 90 به سرانجام رسید و انیستیتو ملی بازی سازی تشکیل شد که از اون زمان شاید تنها مرکز خیلی متمرکز و مستمری هستش که روی این حوزه داره کار میکنه و هنوزم فعال هست و داره خدمات را
میده. الان واسه چی بهش لقب انیستیتو دادید؟ یعنی مثلا چجوری بگم، یه مرکز آموزش آزاده، یه مرکز دانشگاهیه، یه مرکز چیه این؟
در واقع یه مرکز آموزش آزاده.
آزاد.
یه مرکز آموزش آزاده.
باز زیر نظر بنیاد.
بله، زیر نظر بنیاد ملی بازی رایانه‌ای هست و به طور
بعد این قضیه ملی شه.
خب چون به هر حال این مجموعه بنیاد ملی هستش، اساسا اون چیزی هم که تشکیل میشه انیستیتو ملی هست و این که به نظر من خب خود این عنوان مفیده به دلیل اینکه خیلی میتونه جلب توجه بکنه توی سطح هم مخاطب هم سطح نهادهای دولتی که این مسئله رو جدی بگیرن. یعنی من فکر میکنم اگر بنیاد ملی بازی رایانه‌ای یا انیستیتو ملی بازی رایانه‌ای ملیش نبود دیگه همین الان که جدی نمیگیرن کل به طور کل جدیش نمیگرفتن ماجرا رو.
خب شهاب جان یه سوال الان، اینکه انیستیتو برنامه‌هاش الان شما دارید میگی مثل یه مؤسسه خصوصیه، پس یه مؤسسه آکادمیک نیست، یعنی دانشکده نیست؟
نه،
و اصلا هم دنبال این نبودید که با اون سمت بره؟
نه، میدونید تو خود دنیا هم نگاه میکنیم در واقع انیستیتو ها هستن که خیلی روی بحث گیم فعال هستن، تا بخشی که مثلا دانشگاه ها خیلی جدی ورود پیدا میکنن اینا. درسته که انیستیتو های خوبه خیلی متمرکزی مثل مثلا دی جی پینک رو دنیا دارن فعالیت میکنن که خدایی من با جنبه آکادمیک هم دارن مدرک میدن، به هر حال اونا هم نگاه کنیم فرمتشون خیلی با اون مفهوم دانشگاهی که ما تصورمون هست فاصله داره، به دلیل اینکه خب بازی سازی یه صنعت خیلی چابکیه. دانشگاه ها به طور ذاتی اینقدر چابکی ندارن.
نظرت از چابکی اینه که رفرنس هاشون قدیمی میشه دیگه؟
قدیمی میشه، به سرعت باید عوض بشه، استراتژی های جدیدی باید پیگیری بشه.
الان تو انیستیتو این مشکل یعنی رفع شده به خاطر آزاد بودن؟
نمیتونیم بگیم کامل رفع شده، ولی خب خیلی ما سریع تر واکنش نشون میدیم. مثلا شما اگر نگاه کنید تو سالهای اولی که انیستیتو به وجود اومد بحث این بودش که خب موتور نویسی و خیلی آموزش های سی پلاس پلاس، با توجه به اینکه خب صنعت ما رفت به سمت استفاده از مثلا موتور آماده‌ای مثل یونیتی و اینا، بلافاصله
تغییر
انیستیتو تغییر جهت داد که مثلا یونیتیش خیلی پررنگ شد، به هر حال تونست به این قضیه کمک بکنه دیگه.
خب یه سوالی که خیلی واسه خودم مطرح بود اینکه خب آموزش خب جزو رکنای اصلیه که باید همه صنعت‌ها داشته باشن، تو شکی نیست، ولی خب یه چیزی که واسه مطرح بود الان می‌خواستم از مدیر مثل خودت الان بپرسم این بود که هدف انیستیتو چیه؟ الان ببین انیستیتو تشکیل شده واسه آموزش، آموزش هم کسی شک نداره تو خوب بودنش و اینا، ولی واقعا اینقدر بازار مثلا بازی سازی ما واقعا تشنه دریافت نیروی تازه و اینا هستش که مثلا انیستیتو حضور پیدا کرده؟ یعنی یه سوال کلانه، یعنی من رو به عنوان یه چیز دارم ازت میپرسم.
این سوال تو مقاطع زمانی مختلف میتونه جوابهای مختلفی داشته باشه با توجه به فعل و انفعالاتی که داره تو اون زمان توی صنعت بازی سازی کشور یا پیش میاد. آره، ولی در حال حاضر آره. خب این ما الان مثلا شاهد این هستیم یه آدم شرکتی دارن بحث بازی سازی موبایل که داغ شده ورود پیدا میکنن، اینا نیرو میخوان. ببین مثلا ما الان خودمون این مثلا چالش شده مشخصا در انیستیتو برای ما، اینکه قبلا مثلا نگران این بودیم چجوری مثلا به بچه‌ها بگیم شما به هر حال آینده‌ای دارید، موقعی که اینجا کلاساتون تموم میشه میتونید برید، احتمالاً شرکت‌هایی وجود دارن اونجا مشغول به کار شید. ما الان یه ذره مشکلمون از این ور افتاده، باید از بچه‌ها خواهش کنیم که تو رو خدا تا قبل از اینکه یک سال این دورتون تموم نشه پا نشید برید توی شرکتی کار کنید، چون الان مثلا یه عالمه شرکت و استودیو اینا به وجود اومدن، نیاز به نیروی کار دارن و اینا بچه‌هایی که تو انیستیتو مشغول کار هستن و پیشنهاد میدن به بچه‌ها خیلی زودتر از اون زمانی که باید جون میشن به این شرکت‌ها، که نظر من این خیلی اشتباه بزرگه. یعنی هم ضربه به اون شرکت‌ها میزنه، هم ضربه به این بچه‌ها میزنه. به این بچه‌ها ضربه میزنه چون اینا قبل آموزشاشون تکمیل نشده، به اندازه کافی تجربه ندارن. به اون شرکت‌ها ضربه میزنه به دلیل اینکه اونها یه نیرویی که هنوز به اندازه کافی آماده و حرفه‌ای نیست رو دارن میگیرن و خب قطعاً تو پروژه‌شون تاثیر میذاره. خب به هر حال این شرایطی هست. حالا من اصلا نمیخوام قضاوتی بکنم که حضور این همه شرکت تو بازی سازی ایران خوب هست. در حال حاضر این شرایط فعلی ما هستش که بعد حتما ما نیاز به تربیت نیرو داریم اگر بخوایم به عنوان فقط مسئولیت انیستیتو نگاه بکنیم، که فارغ از این که جهتگیری صنعت چه این شرکت ها به کجا خواهند رفت، وظیفه‌ش اینه که سرویسی درست کنه که اون نیروها بتونن وارد اون شرکت ها بشن.
الان شعب جا یه سوالی که مطرح میشه اینه که الان روندی که انیستیتو طی میکنه روندیه که به سمت این قدیم این روند احساس میشد که انیستیتو انگاری دوست داشت که بچه‌ها تو شرکت های دیگه جوین بشن. الان قضیه شرکت انگاری خیلی چون تو کشور اونم خیلی کم شده، بازی‌سازی مستقل خیلی الان گروه کوچیک مستقل خیلی تو بورس افتادن. الان انیستیتو داره به این سمت میره که بچه‌ها رو به سمت گروه کوچیک سوق بده، یعنی بازی‌سازی کوچیک.
نه واقعیتش ما اصلا هیچ جهتگیری نداریم نسبت به اینکه بچه‌ها رو به کجا هدایت بکنیم. خب یعنی ما یه پالیسی مشخصی هم که در انیستیتو خیلی سعی می‌کنیم اینو سفت بگیریم، نحوه حضور و تعامل شرکت‌ها با بچه‌ها هستش. یعنی تمام شرکت‌ها، استودیوها، گروه‌های مستقل از این شرایط برابری سعی می‌کنن تو انیستیتو برخوردار باشن. خیلی پالیسی منظمی که آقا مثلا یه تابلوی وجود داره، هر کسی که نیروی کار می‌خواد باید بیاد روی این تابلوه بزنه، چه فرقی داره که گروه مستقل یا یه شرکت بزرگ؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم انیستیتو نباید خیلی جهتگیری خاصی داشته باشه، چه به سمت شرکت های بزرگ یا شرکت های بعضن معروف یا تیم های کوچیک و یا گمنام. ما فکر میکنیم فقط کاری که وظیفه ما هست اینه که نیروی انسانی رو تربیت کنیم، به نیروی انسانی آگاهی بدیم و بعد خودش باید انتخاب بکنه. توی پروسه خیلی وارد نمیشیم. در علاوه اینکه من فکر میکنم الان کلا بازی سازی ایران بازی سازی مستقله، حالا فرقی نمیکنه اون شرکت مثلا اون تیمی که کوچیکه داره با ساق طلایی امورات خودش میگذره یه شرکتی که مثلا چند صد میلیون سرمایه داره، در هر حال مستقلن تقریبا.
تعریف جهانی بگیرم
بعد همه مستقل هستن، خیلی هم فرق داره.
حالا من یکم سوالمو جهت‌گیریش عوض کنم. بچه‌هایی که مثلا از انیستیتو من دیدم فارغ التحصیل شدن، بعضن کارشون خوب بوده، اکثرا رفتن سمت بازی کوچیک، چیزی که مثلا بازی منظورم یعنی موبایل ها، حالا چیزی که مثلا چند سال قبل تو انیستیتو این روند نبود، یکم سوق بازی پی سی مثلا پیدا کرده بودن. این انیستیتو روش تاثیر گذاشته رو ذهنش؟
نه من فهم کنم این جهت گیری کلی روند بازی سازی تو ایران هست، همونجور که بازی سازی تو سطح شرکت های خیلی جدی تر و تیم های بزرگتر
طبیعی.
یعنی بچه ها احساس میکنن که خب نزدیکترین راهی که به بازار و مخاطب دارن بازی های کوچیک و موبایلی هست، چون بستر آماده ای داره. خب خود به خود با اون سمت ترغیب میشن بچه ها. خب اگر میخوان خودشون مستقلا کار کنن به جای جوین نشن با ما عنوان کارمند کار کنه، سرمایه‌شون حتما کم هستش، این مسیر باز واسهشون بهینه‌تر هستش. من فکر می‌کنم الان نگاه کنیم به وضعیت کلی جامعه گیم ایران، همه تقریبا این وضعیت رو دارن.
بریم حالا سر بحث، اگه موافقه، سر بحث خود آموزش و کیفیت آموزش تو انیستیتو. اون اوایل که انیستیتو همون سال 90 گفتی تشکیل شد، یه انتقادی به انیستیتو وارد بود که اتفاقا انتقاد بدی هم نبود. حالا یک تار بچه‌ها دوستان مشترک اون انتقاد رو کردن، دیگه میگفتن که ما مثلا بازی سازیمون دانش فنی، حالا اون موقع حداقل میگفتن دانش فنی ما دانش فنی خوب پایینیه، دانش فنی خوبی نیست، بروز نیست. و ما اومدیم از اون آدمایی که دانشمندیشون حالا به هر حال یه حدیه، اومدیم اونا رو استفاده کردیم به عنوان مدرسامون. بعد اون کسایی که حالا مثلا به عنوان حالا دانشجو اینجا دارن این دروس رو مثلا طی میکنن، ما نباید انتظار داشته باشیم که کارشون از این افراد بهتر بشه. حتی پیشنهاد میدادن، میگفتن که خب ما داریم این همه هزینه جایی دیگه میکنیم، مثلا چرا مثلا یه سری دوره ها مثلا با مؤسسات معتبر مثلا خارجی اینا برگاه. حالا این قضیه چیه؟ من تو
ببینید، یک جاهای این حرف درسته، یک جاهای غلطه. خب به هر حال ما نیاز به آموزش نیروی انسانی داشتیم. یه سری از افراد هم افراد توانمند و به قول من باسوادتری نسبت به میانگین جامعه گیم ایران بودن، اساتیدی که هنوز هم حضور دارن در صنعت گیم و هنوز هم بسیار قابل احترام هستن و من معتقدم که بچه که اون موقع بودن همچنان با فاصله دانششون خیلی بیشتر از نسل جدید هستش. لازم اینکه اونها بنا به شرایط و اقتضاعات اون موقع به دنبال علوم پایه در واقع کار بودن. الان نسل‌های جدیدتر ما بیشتر به صورت تکنسین هستن، از ابزارهای آماده و موتورهای آماده استفاده می‌کنن. بنابراین موقعی که ما می‌خوایم یه تربیت نیروی انسانی بکنیم، خب قاعدتاً کسی که باسوادتره باید به کسی که سوادش کمتره آموزش بده. این یه بحثیه. بنابراین در این قسم نمیشه به انیستیتو انتقادی وارد کرد. یعنی ما افرادی که در واقع سطح بالاتری از آگاهی داشتن اومدن در انیستیتو به افراد دیگه تدریس کردن و هنوز هم میبینیم با اختلاف 4-5 ساله کسی نشناسه جای اونها رو در مجموعه جامعه گیمی ایران از لحاظ دانش و توانایی بگیره. مورد بعدی اینه که آیا این صرفا اینه که ایشون نسبت به بقیه آدم باسوادتری کفایت میکنه یا باید کار دیگه ای انجام میشد، مثلا باید ارتباطات خارجی بهتری داشتیم؟ این قسمت درسته، این انتقاد من وارد میدونم، ولی باید به یک نکته توجه بکنیم. ما در واقع تو شرایطی انیستیتو در به وجود اومد و تا به امروز ادامه پیدا کرده که سطح تعاملات جهانی ما خیلی پایین بوده. به این سادگی ما نمیتونستیم کسی بیاریم اینجا تدریس بکنه. اصلا
دلیلش چی بوده؟
مسئله سیاسی که ما داشتیم، یعنی ما نمیتونستیم به سادگی با یک مؤسسه بین المللی جوین بشیم. کمان که توی اون مقطع اگر نگاه کنید، خیلی از مؤسساتی که خارج از کشور بودن تو ایران یه فعالیتایی داشتن و بعضی از مؤسسات ایرانی باشون کار میکنن، به مرور از ایران رفتن. خب بنابراین این بحث وجود داره. حالا یه خبر خوشی که من الان دارم اینه که با توجه به بهبود شرایط سیاسی کشور، ما برنامه‌های گسترده‌ای رو داریم پی می‌گیریم. بنیاد خیلی تو این قضیه داره کمک می‌کنه، خود بنیاد هم پیگیری هستش، هم بنیاد هم معاونت حمایت. مثلا به زودی خبرهای خوشی هم می‌شنی.
مثلا خبرهای خوشی که یعنی اتفاق می‌افته
دیگه. نه، معمولا خبرهای خوشی که من میگم که من
شما اتفاق.
آره ان شاء الله اگر مشکلی پیش نیاد، یعنی همین در واقع اتفاقات بیفته و اینا، سعی میکنیم بیشتر مدرسای خارجی بیاریم ولی فاصله دورهای کوتاه میکنیم. چون ببینید بالاخره یه مدرس خارجی مون نمیتونیم الان بیاریم مثلا 6 ماه در
ایران. کسی اصلا واقعا تو هزینه های درست بالایی داره که اصلا کسی منظور دوره های بازآموزی
واسه افراد شاغل در صنعت و اینا سعی داریم میکنیم. میگم بنیادم خیلی داره تو این قضیه کمک میکنه، پاپیش گذاشته، خود اونجا هم پیگیر هستن که این سری از افراد بیان از خارج از کشور سخنرانی های اتفاقی که پارسال افتاده اماده آقای لوبان که اومدن ایران دوره رو برگزار کردن و خدا بتونیم یه باشه یه سری تعاملات بیشتری حتی با مؤسسات آموزشی خارج از کشور برقرار کنیم، یه تبادل دانش، تبادل استاد، تبادل دانشجوی بتونیم داشته باشیم. خدا باید ببینیم در عمل چقدر بتونیم پیش بریم.
سر قضیه رفرنس آموزشی انیستیتو به چه صورتی؟ الان این رفرنس تعریف شده خود مدرسا و هیئت آموزش خودتونه، یا دارید مثلا یه سری رفرنس رو از مثلا یه سری مؤسسات جهانی استفاده؟
اون اولی که انستیتوت تشکیل شد خیلی کار شدش روی این قضیه، در واقع چون طرح اولیه تشکیل انستیتوت که چه کتابایی باید استفاده کنیم، چه مؤسساتی چه جوری درس میدن، چی میگن، اینجور چیزها. یه قالب کلی در اومد که اون قالب کلی به طور معمول بازنگری میشه توی در واقع اون هیئت اساتید که تو انستیتوت در واقع فعال هستن و اینا، و اینکه اساتید بر مبنای اون قاعده طرح درس خودشون رو در میارن. یه چیزی این که ما واقعا مشکل داریم میذاره رو سطح کارها و اونجور چیزها، خیلی مهم هستش بهش توجه بکنیم، نوع در واقع این سیلابس ها اونها رو برمیگره به اینکه ما چقدر دانشجو در اختیار داریم. در واقع دانشجوهایی که معمولا توی انستیتو میان افرادی هستن که دو روز تا نهایتا سه روز در هفته مثلا 3 ساعت 4 ساعت میان انستیتو برای کلاساشون. ما فرق داریم با مؤسساتی که مثلا تمام وقت دانشجو اونجا درگیر هستش، داره بازی سازی یاد میگیره. به خاطر همین یه مقدار همگنی کردن سیلابس های درسی با چیزهایی که اونجا هست خیلی متفاوت خواهد بود اینجا. اینا در واقع باعث میشه که ما از اونها الهام بگیریم.
نه من کلیتشو داشتم میپرسم، چون اتفاقا این خوبه، یعنی شما الان یعنی دلی در رفرنس های روز استفاده میکنید.
بله خدا، مثلا یه سری رو اهم و مهم میکنیم دیگه که چه چیزای اهمیتی بیشتری داره با توجه به وقت محدودی که بچه ها در انستیتو هستن، اون چیزهایی که اهمیت بیشتری رو داره رو در اختیارش.
حالا خیلی از این کاربرایی که حالا سایت ما میان این آیتم رو دانلود میکنن بازیساز نیستن، گیمران دوستان وارد بازیسازی بشن میخوان آموزش بدن، خیلی تو این قضیه آموزش اول سوال پرسید. کلن چند جور بگو الان انیستیتو تو چه زمینه های آموزش میده؟
ما در واقع به طور معمول 3 شاخه رو داریم آموزش میدیم. یک شاخه طراحی بازی ها هست، در واقع میشن همون گیم دیزاینر ها. شاخه دیگه همون در واقع بحث فنی بازی ها هستن که الان بیشتر با توجه میگم به همه اقبالی که کلن در اینجا سطح جامعه و صنعت وجود داره روی یونیتی هست.
خب
بخش سوممون هم در واقع بخش طراحی هنری بازی های بخش هنر در بازی ها هستش که روی اون قضیه هم بحث کانسپت بازی ها، در واقع تصویرگری بازی ها، هم بحث مدل سازی سبودی و انیمیشن رو سعی میکنیم تا حدی زیادی پوشش بدیم.
خب بعد الان بریم سراغ این که شما خب یه سری برنامه تحصیلتون دارید، میگید که برنامه های کلیه پس انیستیتو به این صورته که به صورت کوتاه مدت، درسته؟
نه.
مثلا یه نفر میاد ثبت‌نام میکنه توی گیم دیزاین، دورش مثلا چقدر؟
تقریبا یک سال و نیم.
خب یک سال و نیم مثلا هفته 2 جلسه است، یعنی
هفته 2 روز مثلا 2 تا 3 ساعت 4 ساعت میاد انیستیتو. خب ولی بعد ببینید توی یک سال و نیم خب خیلی گسستگی هم داریم، مثلا فرشان عید یک ماه انیستیتو ترسیده، معمولا ماه رمزون یه جوری تنظیم میکنم که کلاس ها کمتر باشه یا پست های امتحانات کمتر هستش، خیلی محدودیت
داریم. الان خب سیستم شما سیستم آکادمیک نیست، خب یه سیستم میتونم مثال های مثلا چیز بارم، مثلا میگم مؤسسه مثل مؤسسه فنی تهران مثلا.
های.
یه چیزی تو اون مثلا با اون رویه کاری تقریبا دیگه؟
نه یه ذره متمرکزتر و اینکه جهتدارتر و ادامه دارتر.
خب الان مثلا بعد یه سال و نیم شما میخواید به این نفر یه مدرکی بدید، درسته؟ حالا مدرک حالا صحبت بکنم که به چه شرطی چی کار میکنید؟ این واسه پروژه تعریف کنید، توی پروژه وارد میشه چیه؟
تا به حال قرار بوده همواره در انستیتو این اتفاق بیفته و اتفاق نیفتاده. از در واقع این نسلی که وارد انستیتو شدن که احتمالاً برای یک کنه ولیشون تابستون مرحله میرسن که باید پروژه انجام بدن، برای قضیه خیلی بود شده در انستیتو که اتفاق پروژه انجام بدن انستیتو به عنوان درسی،
یعنی تا الان نبوده؟
چرا پروژه انجام میشده، یعنی ولی به صورت
خودشون
نه اساتید تعیین میکردن، یعنی اساتید برای درسی خودشون پروژه میگرفتن، پروژه میدادن. حالا میخوام به خاطر اینکه یه ذره به خصوص به خاطر اون مشکلی که بچه خیلی جمع میشن به شرکت ها برای اینکه آسیب دیدگی شرکت ها کمتر بشه، یک سری پروژه ها از لایه بالاتری تعریف شه، یعنی از طرف خود انستیتو تعریف بشه، یک سری پروژه های خارج از پروژه هایی که نسیشون تطابقات به طور معمول انجام میشده. و اون چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم اینه که یه سیمولیتوری از شرکت برای اینا به وجود بیاریم.
یعنی یعنی پروژه شما تعریف بکنی واسه شون، یه حداقل هزینه ای هم تعریف بکنی،
احتمالاً به صورت درسشون خواهد بود که این پروژه رو موظف هم بیان در انستیتوت، انگار مثلا دارن میرن سر کار، بیان و در خود انستیتو مرکز روش بخش خود انستیتو یا هر جای دیگه اون پروژه رو انجام بدن.
خب چیزی که مثلا خیلی من توی بازی‌سازا دیدم، عنصری که خیلی مشکل دارن اینه که تیم شدنشون به خاطر تجربه اتفاق نمیاد.
این در واقع همین سیمولیتور قراره کمک کنه به این مسئله.
آره خیلی خوبه، یعنی تا الان نبوده ولی از این ترم این اتفاق قراره بیفته.
میگم پروژه رو ما تو انستیتو همواره داشتیم ولی پروژه از لایه اساتید اجرا میشده. الان ما میخوایم در واقع پروژه رو یه سطح بیاریم بالاتر، پروژه های تو پروژه کلیدی در طول تحصیل اینا از سطح انستیتو در واقع ارائه بشه، فارغ از اینکه اساتید هر کدوم پروژه های خودشون رو میدن.
خب یه مشکلی که الان وجود داره، خب ببین الان مرکزیت انستیتو تهرانه، درسته؟
بله.
یعنی هیچ شعبه ای ما توی شهرستان نداریم. خب الان شما واسه خیلی از این دوستان به من ایمیل زد، اونها یه دوستی بود از اصفهان مثلا به من ایمیل زد، گفتم واقعا ما چیکار باید بکنیم؟ میدونم یه دورای درستی، حالا میشه راجع به این دوره؟
بله ببینید این واقعا خب بحث درستیه، کسایی هم که انتقاد دارن انتقاد درستی دارن میکنن، چون جایی که اسمش انستیتو ملی بازی سازیه نه فقط واسه شهر تهران باشه. خیلی هم روی این قضیه ما فکر کردیم ولی واقعیت نشدنی بودش برامون.
چرا؟ به خاطر
محدودیت پولی. یک بخش خیلی کوچیکشه، بخشش افرادی هستن که کلن بتونن تدریس بکنن و آموزش بدن و اینا. اکثر بازیسازا مرکزیتشون در تهران هستش، خیلی هم برای ما امکان پذیر نیستش مثلا استاد پروازی درست بکنیم بره مثلا یه شهرستانی درس بده بگه پاش این کارم بکنیم، چند تا شهرستان میتونیم پوشش بدیم، تقریبا نشدنیه این کار.
آره دیگه باید 35 شهرستان.
آره حالا اتفاق خوبی که افتادهش این بحث دورهای آنلاینی بود که انجام شدش. این دورهای آنلاین شروع شده، در واقع الان وارد هفته دومش میشیم که رسما داره ران میشه. امیدواریم این دورهای آنلاین بتونه این خلل رو تا حد زیادی پوشش بده. ای در واقع خب دورهای آنلاین اساتید هستن، تدریس میکنن، هر کسی در هر جای کشور با یک اینترنت نه خیلی خوب، اینترنت قابل قبول هم میتونن.
قابل قبوله تو این چقدر سرعتش؟
ببینید من فکر میکنم اینترنت الان خیلی کلا تو کشور مشکل خاصی نداره، چون ما تو همین کلاس هم داشتیم از بچه ها میدیدیم و اینا همه در راه اینترنت های 2-4 اینا دارن، ولی خدا سمپل هایی هم که داشتیم با اینترنت های
حداقل نشنی مثلا چیه؟ چون دانشگاه مثلا دانشگاه مجازی حداقلی تعریف کنم یا مثلا حداقل بومی
تو تست هایی که ما کردیم با اینترنت 912 هم جواب میداده، مشکلی نبوده، چون سیستم خوبیه، سیستم افیشینتیه، سیستمی که در واقع دانشگاه علم و صنعت هم خودش داره استفاده میکنه. ولی ما میگیم که خدا میدونید چون اینترنت ها خیلی هزینه شون نسبت به هم کمه، یعنی شما اینترنت 512 با 1 مگابیت 2 مگابیت موقعی که از یه آی اس پی میگیرید، بخصوص اینکه الحمدلله هم حجمی شدن و حجم دارن میفروشن، تفاوت قیمتی نداره. خب بنابراین هیچ مشکلی این وسط پیش نمیاد.
یکم دوره ها تو واسه بچه‌ای که داره گوش میدن بیشتر باز بکنه، دوره تو چه زمینه،ای؟
دوره‌های آنلاین.
آره آنلاین.
ببین دوره‌های آنلاین رو در واقع برای ما خیلی الان فشاره حجم کاری و فشار روانی خیلی زیادی داره، خیلی صادقانه میگم خیلی سخته واسه ما این قضیه رو پیش بردن و استرس زیادی داریم، به دلیل اینکه خیلی علاقه داریم دوره‌ها دقیقاً مثل دوره‌های انستیتو پیش بره، هر چیزی که ما در انستیتو تدریس می‌کنیم بتونیم آنلاین ارائهش بدیم. حالا مثلا توی یه درس دروسی به خصوص دروس مثلا طراحی بازی و اینجور چیزا که خیلی تئوریک هست ساده‌تر هست، تو دروس مثلا برنامه‌نویسی و اینا که دسکتاپ
نمی‌بینی، یعنی من فکر می‌کردم مثلا خیلی کوچیک قضیه رو شروع کرده
باشی. نه همین رو دارم توضیح میدم، توی این در واقع مباحث برنامه‌نویسی خب سطح سختیش متوسطه، ولی مثلا توی چیزایی مثلا نمیدونم تصویرسازی هنری و اینجور چیزا که کار دست و اینجور چیزاست، خیلی این قضیه تقریبا سخت و دور از دست رسه. خب به خاطر همین ما خودمون داریم مرتبا با اساتید یه سری جلساتی برگزار میکنیم، یه سری صحبتهایی میکنیم که چی کار بکنیم، چه راه های پشتیبانی وجود داره که اونا رو هم بتونیم راه میکنیم. ولی الان مشخصا خب چون ترم اولیشون هست، بنابرای همون سبک و سیاق انیسیتو یه سری درس های تئوری هست که دارن میگذرن، اینا تو این درس ها خدا رو شکر هیچ مشکلی نداریم. در رابطه با مباحث فنی و برنامه نویسی و اینا به احتمال بسیار زیاد مشکلی نخواهیم داشت، یعنی داریم سعی میکنیم مشکلاتش رو حل بکنیم. بالاترین در واقع سطح سختی کار و مشکلی که ما خواهیم داشت به احتمال زیاد در مورد دروسی مثل هنری هستش،
طراحی و مثلا کاراکتر.
اونم ما داریم دنبال یک سری راهکارها و سولوشن هایی میگردیم، حالا با خصوص اینکه بچه ترم بعدتر این قضیه خیلی بولد میشه، که اونم حالا مثلا یه بخشایی رو با فیلم بهشون ارائه بدیم، یا بخشایی آنلاین باشه، یه بخشایی استاد تحویل بگیره که بتونیم مشکلات رو کمرنگش بکنیم.
خب شهاب جان الان دوره الان دورتون تازه شروع شده، کسی مثلا دیرتر بخواد این دوره رو شرکت کنه الان کی دوره بعدیتون برگزار میشه؟
دوره بعدی، ورودی بعدی که ما برای دوره آنلاین خواهیم بریم ان شاء الله واسه تابستون.
بعد این دانشگاه علم و صنعت الان مدرک با دانشگاه علم و صنعت صادر میشه این مدرکی؟
نه ببینید، به این شکل هستش که در واقع یه تفاهم نامه‌ای با دانشگاه علم و صنعت بسته شده، به این شکل که ما از زیر ساخت دانشگاه علم و صنعت داریم استفاده میکنیم. در واقع دانشگاه علم و صنعت خب جزو دانشگاه پیشروه بحث آموزش مجازی دانشگاهی و آموزش آزاد و از اینجور چیزا، ما از زیر ساخت اونها به معنی زیر ساخت خوب و که امتحان خوش تقریبا پس داده استفاده داریم میکنیم. و اینکه طبق این تفاهمی که داریم مدارکی که صادر میشه مدرکی مشترک بین در واقع انستیتو و مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علم و صنعت،
یعنی باز مدرک آکادمیک،
مدرک آکادمیک نیست، مرکز در واقع دانشگاه علم و صنعت یه مرکزی داره به نام مرکز آموزش های آزاد که اون مدرک در توسط اون خیلی صادر میشه.
بعد این هزینه های این دوره هاتون خیلی اولش میگفتم یکم بالا بود، نمیدونم الان خیلی تقلیل پیدا کرده.
ببینید ما دوره هایی که ابتدا هم گذاشته بودیم 120 هزار تومن بود
همه دوره ها؟
نه هر کلاس 120 هزار تومن.
این کلاس هر کلاس چیه؟ الان مثلا من الان یکم گیجم، الان گیم دیزاین شما مثلا، چون ببینید ما سه تا دسته داریم، یکی گیم دیزاین، یکی فنی، یکی طراحی هنری. خب بعد الان گیم دیزاین شما باز کلاس های مختلف داره.
بله.
یعنی شما دوره یا گیم دیزاین نذاشتید؟
در واقع دوره گیم دیزاین ما از کلاس های مختلفی تشکیل
شده. حالا بخواد مثلا یه نفر تو یک کلاس شرکت کنه یا تو تمام کلاس؟
آره مثلا فرض کنید مثلا چه میدونم تو دوره گیم دیزاین ما مثلا کلاس ما داریم، ما درسی داریم به نام مثلا طراحی بازی های غیر دیجیتال، بعد کلاسی داریم به نام طراحی بازی های دیجیتال، بعد مثلا طراحی مکانیک در بازی ها.
خب
اینا در واقع کلاس های مختلفی هستن که کسی که در دوره گیم دیزاین هست اینا رو میگذرونه.
خب بعد اینا به صورت یک جلسه در هفته است؟ یعنی هر کدوم از این
کلاس هر درس یک جلسه معمولا در هفته است؟
تا تابستون هم تو تا کی تون میکشه
این ترمشون که شروع شد؟ نه این ترم ما سه تا کلاس ارائه دادیم. آه. چون ترم عمومی هست، همه بچه‌ای که هر گرایشو میخوام برن سه تا درس به طور عمومی باید بگذرن که این ترم هست، که این سه درس هستش: مبانی بازی‌های رایانه‌ای، مبانی هنرهای دیجیتال و سبک‌های بازی‌های رایانه‌ای. که این فهم واضح اینه که کلن یک دید کلی و درستی نسبت به قضایی ها پیدا بکنن، و تو ترمایی بالاتر حالا بسته به گرایشی که میخوان درسای تخصصی تر بهشون ارائه میشه. الان در واقع همین سه تا درسی که گفتم و اول اینجوری بود که هر درسی 120 تومن بودش. یه ذره سخت بگیم این گرونه یا کمه، بنابرای 100 تا استدلال میتونیم بگیم قیمت مناسب
و
120 تومن
اگه به نسبت دانشگاه بگیم
و خیلی از چیزهای دیگه، و نسبت به خیلی صحبت هایی دیگه میتونیم بگیم خب قیمتی گرونیه، ولی خدا به خاطر اینکه ما خیلی دوست داشتیم این قضیه یه ذره حتما پا بگیره و اونجور چیزا و موافقتی که خوشبختانه بنیاد داشتش، این هزینه کم شد 80 تومن هر درس، و حالا کسی که سه درس می‌زدن 3 تا 80 تومن 240 هزار.
80 بعد چند جلسه؟
8 جلسه 2 ساعت است.
80
16 ساعت.
نه واقعا الان واقعا رقم خوبه.
آره خب مثلا 20 تومن هم
نسبت. خب بعد ما الان چیزی نداریم، حالا اگر میتونید یه ویدیویی از امکانات مثلا چیز به ما بدید، یعنی الان یکم من هنوز واقعا گنگم، یعنی اینترنتی چجوری آموزش داده میشه؟ سوال جواب پاسخ داده میشه؟ تکالیف، یعنی اون کاری که مثلا قراره با عنوان حالا هوم ورک انجام بشه به چه صورتیه؟ اینا رو یکم روشن میکنی؟
آره ببینید، خیلی بحث عجیب غریبی نیستش. در واقع خوشبختانه تکنولوژی خیلی خوب داره این قضیه رو هندل میکنه. اینکه استاد باشه یه کامپیوتری میشینه، یه در پلتفرمی هستش که اگر خیلی مشخصا میخواید بدونید پلتفرم ادوبی کانکت هستش که تقریبا پلتفرم استاندارد در تمام دنیاست. خب اون استاد همه امکاناتو داره، مثلا یک کلاس واقعی در واقع همه افرادی که تو کلاس هستن استاد میتونه دسترسی صحبت کردن بده، نگ پنجره چت دارن، همه میتونن اونجا پیامشون رو بزنن، همه ببینن. بعد اینکه استاد میتونه صحبت کنه، میتونه وبکم بده، استاد میتونه در واقع هر داکیومنتی که میخواد همونجا درگ اند دروپ کنه، همه میتونن به اون داکیومنت دسترسی پیدا کنن، استاد میتونه در واقع دسکتاپ خودش رو شیر کنه اگر چیزی میخواد تو دسکتاپش نشون بده. مثلا
شما این همه زحمت کشیدید، خب یکم مثلا یه ویدیویی از قابلیت‌های این قضیه میساختی؟ مثلا سایت‌های مثلا ما مثلا یا سایت‌های دیگه مثلا زومجی دانیو بود،
این برای دوره بعدیمون این کارو انجام خواهیم داد.
چون من احساس می‌کنم خیلی کار خوبی کردید ولی تبلیغات اصلا نکرد، یعنی در حد اینکه مثلا یه خبری واسه سایتی مثل ما یه سایت‌های دیگه بفرستید.
نه راستش خب تبلیغات هم انجام شدش به نسبت توی سایت پرطرفدار پربیننده ایران، مثلا خبر آنلاین برنامه تبلیغات.
آخه سایت خبریه.
آره این حرف درست هستش، ولی فکر می‌کنم جامعه گیم هم خب به اندازه کافی متوجه، ولی اینکه چقدر در واقع ما همین ویدیو در واقع این دغدغه‌ای که نسبت به این دارن که چقدر این آنلاین کاراست کارا نیست و این جور چیزا، جا داره یه ذره بیشتر روی این قضیه کار کنیم که ان شاءالله برای تابستون کارا انجام بشه.
بعد اگر موافقت بریم سراغ این قضیه که شما توی این بحث دوره‌های آنلاینتون دنبال اینید که پس اون چیزایی که توی دوره‌های حالا مثلا تو همین تهران آموزش داده میشه آموزش داده بشه، یعنی اصلا کسی
در واقع ایدئال ما اینه دیگه که دقیقاً بتونه یه کلونی باشه از همه اتفاقاتی که در دوره‌های حضوری میفته.
بعد یه چیز سوالی که مطرحه اینه که شما دنبال این نرفتید که مدرکتون رو یکم مثلا قوی‌تر بکنید؟
ببینید ما واقعا خود منم دوست دارم این مدرک یه مقدار معتبرتر شه، ولی الزاماً این به معنی کارا بودن‌تر نیست. این دو سطح داره. به نظر من مدرک قوی تر شدن به افراد کمک خاصی نخواهد کرد. اگه کمک بکنه تو من نیست تو کمک میکنه. خب؟ چجوری یعنی؟ اینکه شما موقعی که میخواید بری سر کار، به خصوص یه چیزی مثل بازی‌سازی که مبتنی بر شرکت‌های خصوصی هست و گروه‌های مستقل هست و اینجور چیزا، کسی کار نداره مدرک شما چیه. خب موضوع اینه که چقدر کار میتونی انجام بدی. خب بنابراین اینی که ما بخوایم مدرک های عجیب غریبی صادر کنیم به درد صنعت نخواهد خورد. نهایت باعث میشه که یه سری از افراد داریم که دنبال مدرکن جذب بشن، یعنی مدرک گرایی دامن زده میشه. ولی از یه طرف دیگه اگر ما بتونیم با به خصوص توی فضای جدیدی که کشور وارد شده با مؤسسات معتبر خارجی دیلی ببندیم که بخوایم مدرک های اونا رو بدیم، این کار به اون افراد باز کمکی نمی کنه، ولی باعث میشه چون ما مدرک اونا رو میخوایم بدیم و اونا یه سری طبقات دارن استانداردهای انستیتو رشد پیدا بکنه. از این لحاظ واقعا ما مدرک
اون یه مشکلی که وجود داره این که خب راستش من خودم هم در نظر شخصی خودم هم با تأسیس دانشکده بنیاد موافق نه، الان که دانشکده دیگه وجود نداره.
درست.
چون ولی یه چیزی که هست، الان خیلی از کسایی که دوست دارم بیان تو زمینه بازی سازی الان دانشجوان و خب اون قضیه مثلا سربازیشون رو نمیتونن حل کنن. من منظورم مدرک درست بیان نکرد، منظورم اینه که مثلا میگم با نظام وظیفه مثلا یه مذاکراتی میشد که شما رو به عنوان یه مؤسسه آموزشی در نظر میگرفت.
تقریبا این کار غیر ممکنه به دلیل اینکه نظام وظیفه فقط سیستم دانشگاهی رو قبول داره، این خارج از سیستم آموزش عادی نظام وظیفه معافیت هیچ جایی رو قبول نداره و بنابراین این کار نمیشه، مگر اینکه واقعا ما یا دوباره یه دانشگاهی تأسیس بکنیم که خب اونم در واقع خود منجز منتقدای این قضیه هستید.
نه دانشگاه من منتقدش بودم به خاطر این بود که انیستیتو مدرسای حالا ببین ما به انیستیتو هم میگفتیم خب مدرسای شما مثلا بهترین نفر مثلا شروع مدرسینتون آدمای مثل امیرحسین فصیحی و فرزاد ملکارو و یاسر ژیان اینجور آدما بودن که واقعا هنوز هم جزو بهترینای ایرانن، ولی خب ما انیستیتو رو میدیدیم که خب باز مدرسای در این شرایط هم، ولی اون ور دانشکده میدیدیم که اکثرا مدرس حتی در زمینه فعال تو زمینه بازیسازی هم نبودم. من انتقادم این بود که الان هم فکر کنم سر این قضیه یکم مشکل خورد.
درسته.
بعد الان بریم سراغ این که شما یه مرکزی دارید به نام مرکز رشد. این مرکز رشد هم خیلی راجعش شد. این چیه قضیه مرکز رشد؟
مرکز رشد یک جاییه که خیلی ما دوست داریم حلقه ارتباطی آموزش با صنعت باشه. یعنی به چه معنی؟ تو صحبت‌های قبلی من گفتم به نظر من الزاماً کسی که در انستیتو صرفاً تحصیل میکنه اون در واقع شرایط کافی و لازم برای ورود به یک شرکت رو به طور حرفه‌ای نداره. نیاز به یک ذره تجربیات بیشتر از آموزش داره. مرکز روش این حلقه هست در واقع که اونجا خب بچه ها بیان خودشون مثل پروژه هایی تعریف کنن، این در رابطه با نسبت مرکز روش به بچه های انیستیتوه، بعد یه بخشی هم داریم کسایی که خارج از انیستیتو هستن، اونجا تعریف کنن، کار بکنن، تجربه پیدا کنن، بعد اگر دوست داشتن میتونن اون در واقع کارشون موفق بود خودشون تبدیل به یه شرکتی بشن، یه ذره جدی‌تر قضیه رو دنبال کنن، یا اگر دوست داشتن میتونن وارد شرکت ها بشن. حالا یه کار دیگه ای هم که مرکز رشد میکنه یه ذره کمک کردن به تیم های مستقل هستش. در واقع خیلی از بچه‌هایی هستن که شاید اصلا دانشجو انیستیتو هم نیستن، اینا میخوان بازی بسازن به صورت مستقل. خب نیاز به فضا و امکانات و جا اینا دارن که مرکز رشد این قضیه کمک میکنه، فضا در اختیارشون میذاره، امکانات در اختیارشون میذاره، یه ذره در واقع راهنماییشون میکنه، اینطور در واقع اینطور رو انجام میده و به این شکل سعی میکنه یه جور حمایتی به وجود بیاره برای این تیم.
یعنی الان شما پس یه جورایی دارید یه حمایتی تجهیزاتی و لوجستیکی بهشون؟
بله.
خب بعد پروژه های موفقی هم داشته ما تو این زمینه که بیام الان پروژه بعد این پروژه پروژه ها در حد تجاری سازی میرسن؟
ببین واقعا به نظر من در درجه دوم اهمیته برای مرکز. به مرکز رشد ما قرار نیست نخیر یک شتاب دهنده تجاری رو بازی کنه. خب بیشتر اونجایی که قرار تجربه به دست بیاد بچه ها یه ذره آب دیده تر بشن. ولی خب این که چه پروژه هایی بوده، آره مرکز رو شما مثلا پروژه های خب بالاخره خوب موفق متوسط
یعنی پخش شده
الان تو کافه بازار به خصوص خب خیلی تحصیل کردیم قضیه رو، خیلی بچه ها پروژه توش میذارن. خدا قبل تر هم مثلا به هر حال بازی عشق و نفرتی که از ایران رفت سران جایزه رو گرفت توی مرکز روش ساخته شده و فکر میکنم خروجی هایی که اساسا تو مرکز روش پروژه داشتن و بعد از پروژهشون رفتن به شرکت جمع شدن کلیناً بچه‌های خیلی قوی تری از هم در اومدن.
خب ما یکم به اوقو شباب استراحت بدیم، خودش شما یه استراحت بکنید آنگی گوش بدید، بیایم راجع به آخرین صحبت هم راجع به جی دی ایکس و مرکز روشن. خب دوستان دوباره برگشتیم، بریم سریع سراغ برنامه‌ای که بنیاد تو میگم بنیاد انیستو آره انیستو تو این چند وقته اجرا کرده. یه برنامه‌ای که من خیلی دوست داشتم، افتخار اینم داشتم که توش شرکت کنم، خیلی دوستش داشتم، جی دی ایکس بود. شعب جان جی دی ایکس رو یه معرفی میکنی به دوستانمون؟
جی دی ایکس یا تجربه بازی ساز در واقع
مخفف جی دی ایکس،
بله دیگه، گیم دیولپمنت اکسپریانس، بله همون تجربه بازی ساز خودمون. در واقع رویدادی هستش، یه توضیح یه ذره قبل‌تر بگم، من انیستو رو در واقع دو سطح کاری براش میبینم. یه سطح کاری معتقدم انیستو همینه که افرادی که میان داخل انیستو آموزش میبینن، در واقع دانش‌پژوهی هستن طوری که مستمر با انیستو در ارتباط هستن. یه سطح دیگه از فعالیت واسه انیستو میبینم که انیستو این وظیفه هم داره که در صنعت شروع کنه یه کارایی کردن واسه افزایش آگاهی، دانش، ارتباطات افرادی که در داخل صنعت هستن. یعنی انیستو نباید یه جایی باشه که کلن فقط به افرادی که میان اینجا با عنوان دانشجو و دانش‌پژوه اینجور چیزا سرویس بده. یه در واقع مأموریت وسیع‌تری داره که کل صنعت رو بتونه یه در واقع اتفاقاتی براش به وجود بیاره در جهت بالا بردن سطح آگاهی. روی این حساب خب به نظرم اون چیزی که ما تو جامعه گیممون خیلی کم داشتیم یه فضایی بودش که بچه ها دور هم جمع شدن به طور منظم. همیشه این فضای به بهانه های مختلف سعی شده بود به وجود بیاد ولی خیلی استمرار نداشت. بزرگترین دلیل عدم استمرارش هم این فکر میکنم بودش که ارزش افسوده‌ای به وجود نمی آورد. یعنی مثلا اینکه خب آدم دور هم جمع شدنشون یه بار دو بار جذابه، ولی اینکه بخوان به طور مرتب این اتفاق بیفته باید حتما یه ارزش افسودی خاصی وجود داشته باشه. ما فکر کردیم، از یه طرف هم ما خب خیلی دوست داشتیم نگاه یه سری کارها، یه سری آموزش ها، یه سری برنامه هایی هم در انیستو بذاریم. متاسفانه این قسمت به عنوان یه انتقاد نسبت به جامعه گیم میگم، آره چند تا انتقاد میخوام پشت سر هم
بگو مطرح کنم.
آره یه سری اتفاقی میفته، من احساس میکردم که اگر ما یه کلاس، یه سخنرانی، هر چیزی در داخل انیستو بذاریم خیلی مورد اقبال قرار نمیگیره. یه برعکس اون نگاهی که من به انیستو دارم که میگم که خب یه سری دانش‌پژوه، یه سری صنعت، اینا باید هر دو تا رو سرویس بدیم، خیلی آدما نمیان داخل انیستو، کسشنشون میشه یا هر چیزی میشه، احساس میکنم اونجا فقط واسه اون دانش‌پژوه هاست یا خوب بهشون پرزنت نشده وظایف انیستو اینجور چیزا. من فکر کردم خب خیلی خوبه ما بخوایم یه کامیونیتی درست کنیم، همین ارتباطات گسترش پیدا کنه، همون دوره همیه به وجود بیاد، همین چیزایی که خدا انیستو دوست داریم انجام بدیم، شاید فضای انیستو خیلی مهیا این قضیه نباشه، ببریم یه جای دیگه برای بچه‌ها انجام بدیم. مجموعه اینا شد در واقع این ایده تجربه بازی ساز که یک فضایی به وجود بیاریم، یه فضای مناسب خیلی باحالی که ماهی یه دفعه برگزار بشه، هم حالت آموزشی داشته باشه، بتونیم کارگاهامون اونجا برگزار کنیم، سخنرانی برگزار کنیم، در واقع بچه‌ها تجربیاتشون رو به هم انتقال بدن، لایه‌های مختلف صنعت به هم وصل بشن و همین که در کنار همین یه دور همی هم باشه، بچه‌ها همدیگه رو ببینن، دوستان قدیمی آشنا بشن، دوستان قدیمی دوباره تجدید خاطره کنن، دشمنان قدیمی بتونن در واقع اختلافاتشون رو به جای کانال تلگرام و اینجا چیزا اونجا مستقیما حل و فصل بکنن. خب به هر حال همین به نظر من کمک می‌کنه که توی سطح گیم یک جریانی به وجود بیاد، در واقع این ارتباطات خیلی کمک کنند و مؤثر.
خب پس این ایونتیه که مثلا یکی از برنامه‌هاش اینه که مثلا بازی سازی حالا چه جدید چه قدیمی راجع به تجربیات کارشون روی پروژه خاص میان صحبت.
بله در واقع ما چیزهای مختلف واسش دیدیم، حالا باید بریم جدا ببینیم هر کدوم چه فیدبک هایی به ما میده. از مثلا چیزی یه سری پنل ها رو تا حال اجرا شده، یه سری پنل ها هم در آینده اجرا میکنیم، مثلا از اینکه در واقع پست مورتم کال با چه کافی پروژه های انجام شده، از اینکه سخنرانی داشته باشیم، از اینکه تیم ها تجربیات خودشون میگن، از اینکه در واقع بخش هایی که به عنوان بازی ساز نیستن ولی مکمل های زنجیره صنعت بازی سازی هستن، شرکتی که ارزش افزوده روی بازی ها ایجاد میکنن یا به نوعی با بازی سازا اونا بیان در واقع اونجا پرزنت کنن، سوالات رو جواب بدن، ابهامات رو جواب بدن، تا حتی نمایش فیلم های مناسبی که مربوط به لکچر های خارجی هست با زیرنویس فارسی و و و خود چیزهای مختلف رو واسش فکر میکنیم. و در کنار همه اینا اون بحث ایونت دوره همین که داریم.
خب بعد این فقط واسه بازی سازا؟
یعنی چی فقط واسه بازی سازا؟
آخه تو سایت گیم این خبر چیزتون رو شما پخش میکنه جی دی ایکس رو نمیدونم خودتون پخش میکنه روابطتون رو پخش میکنه نمیدونم، ولی خب این سوال پیش میاد که این مال بازی سازاست یا مثلا گیمرها دوست داره بازی اینا میتونه شرکت کنه؟
بیشتر این ایونت نه برای بازی ساز هاست.
خب چه خبر شده سایت گیم پخش کنه؟
ببینید همین الانم خیلی نسبت به من انتقاد دارم که شما جی دی ایکستون اطلاع رسانی خوبی نداره، ما نفهمیدیم.
ببخشید دیگه همه سایت های گیم زدن دیگه.
و جالب این که یکی از دوستان من که در مدیر یکی از شرکت های بازی سازی هم هست همین سه روز پیش این انتقادش به من میکرد. خب و خیلی واسه من عجیب بود.
اون دوست من رو میشناسم؟
نه خب ایشون جزو افراد
خوبه.
و فکر میکنم از چند نفر دیگه من انتقاد شنیدم. ما هر چقدر به هر حال ابزارهای ارتباطیمون رو زیاد کنیم باز هم به نظر میاد کمه یه سری از افراد مطلع نمیشن.
پس یه جوری بگیم زیاد هم تخصصی نیست. یه ورکشاپ تخصصی نیست.
ما خیلی دوست داریم به مرور این ورکشاپ های تخصصی. ما اگر مثلا به یه سطحی برسیم مثلا هر دفعه 200 نفر 220 نفر 250 نفر حضور داشته باشن اون وقت میتونیم همزمان دو تا پنل برگزار کنیم.
گنجایشو شده؟
همین میگم ما اول باید به اون سطحی برسیم که از این موضوع فعلا سعی میکنیم با چیزایی که واسه همه به یک سطحی جذاب باشه کارو پیش ببریم. اگر واقعا یه روزی به اون سطحی رسیدیم من خیلی شخصا دوست دارم همزمان مثلا در یک تایمی دو تا پنل برگزار شه و افراد انتخاب کنن کدومشو برن. خب حالا این ممکنه یه ذره مسیر دراستری داشته باشیم. فکر کنم این تجربه بازی ساز لازم بود.
نه واقعا تجربه عالی بود. یعنی واقعا
ممنون. و چیزی ممنون. که وجود داره اینو من کاملا یه چیزی نمیبینم که مال انستیتو باشه، یه اوپن کامیونیتی میبینم که مربوط به جامعه گیمه. ما فقط جنبه میزبانی از این قضیه رو داریم و برنامه ریزی از این قضیه رو داریم. به خاطر همین یه سری چیزها رو خیلی شفاف بگم در این ایونت ما کنار گذاشتیم. برعکس ایونت های معمولی که در اصل بنیاد انجام میشه دوست نداریم از هیچ کس دعوت خاصی انجام بشه، هیچ کسی رو دعوت نمی کنیم چون معتقدیم این یه چیزیه برای بازی ساز هاست، خودشون باید توش مشارکت کنن، خودشون باید توش شرکت فعال داشته باشن. هیچ تفاوتی هم واسه ما افراد ندارن توی یه همچین کامیونیتی، همه قدمشون روی چشمای ما هستش، باید حضور پیدا کنن. یه انتقادی هم از یه سری از دوستان دارم که سعی کنن بیان تجربیات خودشون رو منتقل کنن.
آره یه سری دوستان هم که بازی سازن بازیاشون هم خوب بوده اکثرا نمیدونم با از جامعه گریزونن یکم.
آره شاید بعد یه جور اعتماد سازی بشه به دلایل مختلف تصوراتی دارن. حالا امیدواریم یواش یواش با این که تجربه بازی ساز خوب پیش بره این اعتماد سازی صورت بگیره به هر حال این اقبال بیشتر انجام بشه. به این خواهش هم که از همه دارم میدید همین جور که میگم هر کسی میخواد بیاد تو ایونت بشینه ما ازش که دعوت میکنیم همه قدمشون روی چشم. کسایی هم که میخوان در واقع توی اون ایونت لکچری داشته باشن به راحتی به ما اعلام کنن، بگم که آقا من مثلا یه همچین موضوعی دارم، یه صفی داریم از کسایی تقاضاها کسایی که خودمون دیدیم به مرور بهشون
فکر کنم. اون خواهشت هم و یه خواهش دیگه هم اضافه کنم که دوستانی که میخوان شرکت کنند و قدمشون هم سر چش حتما اون روند چیز رو طی کنن، اون روند ثبت نامی رو طی کنن.
بله
چون برگزار کننده روی اون تعدادی که آدرس شما تشریف میارید یکم مشکل میکنه.
آره بخصوص اینکه خب ما یه سری محدودیت های از لازم من نامه داریم که اون ثبت نامه خیلی به ما کمک.
الان جی دی ایکس بعدی تاریخش مشخصه؟
انشاءالله 22 بهمن پنجشنبه 22 بهمن ما طبق برنامه قرار بود در واقع یک پنجشنبه قبل‌تر 15 بهمن انجام بشه به خاطر اینکه خب یه اتفاقی توی اون باغ افتاد برنامه ما رو تغییر دادن و اینا. ما دو راه داشتیم، یا باید جی دی ایکس بهمن ماه رو در واقع منصرف می‌شدیم ازش و میرفتیم برای جی‌دی‌ایکس اسفند، ولی از اونجایی که من فکر می‌کنم تداوم این قضیه، اینکه ماه به ماه برگزار بشه، خیلی مهم‌تر از اینه که حالا یه روزی برگزار بشه اقبال کمتر یا بیشتر بشه، من ترجیح دادم این اتفاق برگزاریش انجام بشه. اتفاقا برنامه خوبی هم براش در نظر گرفتیم که اعلام خواهد شد
ان شاء الله. بعد حالا صحبت آخرمون، شهاب جان، دوستانی که میخوان توی دوره شما حالا هر طریقی، یا تهران هستن یا میخوان شرکت کنن، از چه طریقی میتونن باهاتون در ارتباط بشن؟
دوستانی که علاقه مند هستن میتونن به سایت انستیتو مراجعه کنن، اگرم تماس بگیرن با انستیتو، معمولا ما رو سایت ما هم هست، سه فرم پیش ثبت نام، چه تو سایت پر کنن، چه انستیتو بیان پر کنن، چه انستیتو اعلام کنن، این فرم پیش ثبت نام.
حالا ما چه تماسیت ما به سایت هم میذارم.
آره کلا بچه‌ای که فرم پیش ثبت نام میخوام پر کنم برای کلاس ها، کلا همه اتفاقات ما رو دیگه دریافت خواهند کرد. ما خودمون اطلاع میدیم، خبر میدیم، تلفن بهشون میزنیم موقعی که زمان ثبت نام میشه و پیگیریشون میکنیم.
شهاب جان ممنونم که این وقت دادید.
خیلی ممنون از شما.
سلامت.
تشکر می‌کنم.
صحبتی دارید؟
نه، صرفا تشکر می‌کنم. امیدوارم همه دوستانی هم که در واقع به عنوان بازی‌ساز هستن کمک کنند، همون شعار در واقع تجربه بازی‌ساز که هم بستگی برای بازی‌های بهتر است، این اتفاق بیفته.
ان‌شاءالله که همینطور باشه. ممنونم شهاب جان.
متشکرم.
خب سلام مجدد. ما این دفعه بحث چالش این قسمتمون دو تا قسمت شد، چون اولش رفتیم سراغ مدیر انستیتو بنیاد، بعد حالا اومدیم سراغ مدیر مرکز رشد قاضی‌های
رایانه‌ای
آقای وقاف خان احمد منوهاب جان. سلام.
سلام.
خیلی ممنون که وقت در اختیار ما گذاشتی، لطف کردی. وقاف جان یکم خودتو معرفی کن.
وقاف احمدوندم، مدیر مرکز رشدم. کمتر از یه سال مدیر مرکز رو شدم و اینجا داریم فعالیت میکنیم و داریم پروژه مستقل رو پیش میبریم.
خب این ما به خاطر این مزارت شدیم یکم مرکز روش رو واسه همون تشریح کنیم. مرکز روش چی هستن؟
مرکز روش بازیسازی وابسته به انستیتو ملی بازیسازیه که تحت نظر بنیاد ملیه. تو مرکز رشد دوستانی که توی انستیتو تحصیل میکنن و بازیسازی رو یاد میگیرن میان توی مرکز رشد و تیم تشکیل میدن و بازیسازی مستقل رو یاد میگیرن که مستقل از حالا سرمایه و جذب سرمایه اینا کار بکنن و بازی که دوست دارن رو بسازن. خیلی از دوستانم خب به عنوان پروژه درسیشون که تو انستیتو هست میان تو مرکز رشد فعالیت میکنن و علاوه بر اینکه بازی میسازن تیم ورک یاد میگیرن و رو تایم کار کردن رو یاد میگیرن که و اینکه بتونن پروژه با اسکیل خیلی کوچیکتر شروع بکنه، یواش یواش وارد صنعت گیم بشن. یه جورایی مرکز رشد این وسط بین آموزش و ورود به صنعت بازیه. تقریبا میتونم بگم خیلی از اعضایی که تو شرکت های فعال حوزه گیم ایران دارن کار میکنن، خیلی هاشون از مرکز رشد رفتن.
خب الان یه چیزی که هست، مرکز رشد کارش اینه که بچه های مستقل رو ازشون حمایت لوجستیکی یا حمایت سخت افزاری بکنه، درسته؟
تقریبا. ببین ما برنامه برای حمایت معنوی از بازیسازا داریم، با بنیاد خیلی مطرحن، جلسه داشتیم. انشالله اگه اوکی بشه در سال آینده ما حمایت معنوی خواهیم داشت، از تبلیغات و عرضه بازی بگیر تا بخشای دیگه. در حال حاضر به خاطر حالا امکانات محدودی که ما داریم میتونیم حمایت تقریبا امکانات فضا، سخت افزار، اینترنت، دستگاه تست، حالا کنسولهای بازی که هست بچه بیان تست بکنن گیم رو، همچین فضا رو به تیم.
این روندش رو توضیح میدیم. مثلا من یه بازیساز مستقلم یه تیمی دارم، خب باید چی کار کنم؟
درسته، ما یه سری فرم داریم برای ثبت تیم توی مرکز رشد. دوستانی که میخوان اینجا بیان پروژه تعریف بکنن، اگر عضو انستیتو باشن که باید سه ترم اولشون رو حتما گذرونده باشن بتونن تو مرکز رشد پروژه تعریف بکنن. اگر از جزء بچه انستیتو نباشن، از بیرون باشن، میان موضوع پروژهشون رو با ما در میون میذارن و سوابقی که تو تولید گیم داشتن، اگر سوابق داشته باشن که مورد تایید ما باشه، که ما خیلی راحت با تیم ارتباط برقرار میکنیم، مثل فرم میدیم مشخصات شخصی و پروژه ایده داکیومنت و حالا زمانبندی پروژهشون رو میگیریم، بررسی میکنیم و طبق فضایی که داریم بهشون فضا
کاری
میدیم. بهشون فضا میدیم بیان کار بکنن و هر هفته پروژهشون مثل بقیه پروژه اینجا کنترل میکنیم، بهشون تسک میدیم، هفته بعد تسک رو تحویل میگیریم و پیشرفت پروژه رو جلو میبریم. اگر که نمونه کار خیلی فنی خوبی نداشته باشن و تقریبا بخوان به اینجا گیم سازی رو یاد بگیرن، ما این کارو خیلی کم پیش اومده از تیمی که بازی سازی بلد نباشه و بخواد تو مرکز رشد یاد بگیره، خیلی کم پیش اومده حمایت بکنیم. مگر اینکه یک دو تیم داشتیم که با اینا یه ددلاین یک ماه رفتیم، یک ماه آزمایشی بیاید تو مرکز رشد کار کنید، اگر پیشرفت پروژه به نفع اصلا بود و تمام جلسات رو اومدید و خیلی خوب پیش رفتید که اوکی، اگه نه که متاسفانه شرمنده‌شون میشیم و نمیتونیم از این
نعمت خوشحالشون.
آره بهشون پیشنهاد میکنم برن خونه یاد بگیرن یا برن انستیتو یاد بگیرن بعد بیان.
خب اینجوری و همچون الان این قضیه پس توی حمایت صرف از بچه مستقل، یعنی هم شما کمک جا و مکان و تجهیزات ازش میکنه، هم اگه تو روند پروژه مشکلی بخورن راهنماییشون
100%. ما اینجا حالا مشاور هنری داریم، فنی داریم، دیزاین داریم، بچه ها میان کارشون میارن، حتی خود شخص من تا اونجا که تونستم تو بخش فنی و دیزاین به بچه کمک کردم.
تو خود تخصصت گیم دیزاینه؟
گیم دیزاین و تکنیکال دیزاین میگه بهتره. گیم دیزاین ولی برنامه‌نویسی با انجینم کار کردم.
خب یه چیز دیگه ای که الان می‌خواستم راجع به مرکز روشن ازت بپرسم، الان محدودیت دارید دیگه از لحاظ بحث مکان، تا حد اکثر چند تا تیم میتونید جذب کنی؟
درست. ببینید ما الان 10 تا تیم الان جا فعال هستن.
10 تا تیم فعال.
10 تا تیم فعال داریم الان. خب مکانی که ما الان داریم تقریبا 6 تا تیم همزمان میتونن کار بکنن. ولی چون ساعت و روزه که بچه‌ها اینجا وقت گرفتن و میاد همزمان نیستن، تقریبا 10 تا تیم میتونن، 10 تا 12 تا تیم میتونن اینجا کار بکنن.
10 تا 12.
بله.
خب بعد اینا الان تیم جدیدی بخواد به شما پیشنهاد بده، باید از همین چجوری باید اقدام کنه؟ راه مکاتبهشون هم از طریق سایت خود انیستیتو؟
بله، از طریق سایت فرمی است، یه ایمیلی میزنه، فرم براشون ارسال میشه، فرم رو پر میکنن، ما بررسی میکنیم. خیلی از پروژه مثلا الان دیگه نهایت انتهای پروژه است، ممکن داره یکی دو ماه دیگه بسته بشه، وقت بهشون میدیم، میگیم مثلا ما از یک ماه دیگه میتونیم شما از شما حمایت بکنیم. اگه نداشته باشیم که دیگه متاسفانه شاید امکانات خیلی خاص نشه باشیم، مجبوریم که
دیگه حالا یا تایم دیگه یا گرافیک. خب هدف مرکز رشد پس درآمدزایی واسه خودش اصلا نیست، یه پروژه یه نفر میاد تعریف میکنه، حالا پروژهش موفق شد دیگه نوش جون خودش. آره
دقیقاً، ما چشماش به درآمد بچه‌ها نداریم، خیلی سعی میکنیم که بچه‌ها به اون درآمدزایی برسن. نه الان امروزه که دیگه مسئله خیلی مهمه، اگه پول تو کار نباشه خیلی کار نمی‌کنن. بچه‌ها میان، ما سعی می‌کنیم از بحث، یعنی تو بحث بازار و درآمدزایی خیلی کمکشون بکنیم و اینکه تو درآمدزایی کمکشون بکنیم که بتونن در آینده
بتونن
بحث مالی براشون داشته باشه. دقیقاً. خیلی از پروژه بودن که تو بحث درآمدزایی خیلی فکر روش نکرده بودن، ما اومدیم کمکشون کردیم، با دوستان راهنمایی کردیم که به بحث درآمدزایی فکر بکنن و براشون آوردیم مالی داشته باشه.
خب اگه موافق باشه بریم سراغ این ایونتی که الان دارید شما برگزار میکنید، گلوبال گیم جمز. این چیه اصلا؟ یه توضیح واسه مخاطبای ما میدی؟
اوکی، گلوبال گیم جم یه جوری میگه محبوب ترین رویدادهای بازیسازی مستقله که سراسر جهان برگزار میشه. هر ساله تو همین ماه در تمام سراسر دنیا این رویداد برگزار میشه و بازیسازان مستقل توی سری مکانهایی که تو سایت تعریف میشه حضور پیدا میکنن و تیم تشکیل میدن و یک ظرف 48 ساعت بعد بازی که با اون تمی که خود سایت اعلام میکنه ساخته بشه. و هر تیم یه بازی باید بسازن و تو همین تایم باید برای اونا ارسال بکنن. این رویداد خیلی چالش داره، این رویداد برای همه بازی سازا. دوم اینکه بیشتر هدفش ایجاد کامیونیتی بین گیم سازاست، یعنی حالا طبق تو اسکل جهانیش اونا تیم ثبت نمیکنن، اشخاص رو ثبت میکنن و هدفشونه که بیان تو اون مکانه با هم تیم میشن، تیم ورک میشن و در نهایت بتونن با همون تیم مثلا بعدن کار بکنن. هدف دوم اینه که گلوبال گیم جم میگه که ما دوست داریم سالانه هزاران ایده به صنعت گیم تزریق بشه. صنعت گیم متأسفانه یه ذره ایده کم داره. هدفی که خود گلوبال گیم دنبال میکنه تزریق ایده به صنعت گیمه. امسال یا پارسال بیش از 5000 گیم سالانه تو گلوبال گیم جم ثابت میشه که هر کدوم ایدهای خلاقانه و خیلی ایده بکری دارن که توی مدت ساختن و اینکه استفاده از این ایده هم کاملا اوپن سورس، هر کی میتونه بره از ایده استفاده بکنه، سورس کد پروژه تماما آپلود میشه رو اینترنت، همه میتونن بر استفاده کنن، یعنی کاملا اوپن این قضیه،
یعنی همه هم به کدای هم دیگه دسترسی دارن.
بله
خب الان یکی رفت از کد یکی دیگه استفاده کرد،
اوکیه. شما وقتی که شو گلوبال گیم شرکت میکنه بعد
این همه اینا رو به تنت داد،
آره، که باید سورس کد رو آپلود بکنی اونجا، یعنی یه رویداد دو روزه است که شما اجازه میدی که دیگر دیگر استفاده بکنه.
خب بعد این رویداد جهانی هیچ گونه جایزه‌ای واسش تعریف نشد؟
نه خیلی، جایزه مالی که
هیچ
اصلا نداره، نقدی. جایزه معنیش اینه که فکر کنم، البته مطمئنم که تو جی دی سی سی رو دعوت میکنن، تو کسایی که ریویوهای خیلی خوب داشته باشن دعوت میکنن تو جی دی سی، میرن سخنرانی و کارشون رو نشون میدن. یه بخش دیگه بخش اسپانسرینگ کاره که شرکت بزرگی مثل مایکروسافت، یونیتی، کرای انجین، اینا همه تویچ، پلیفاب، کل شرکتی که تو حوزه گیم کار میکنن اسپانسر این روی دادن و اینو میرن گیمه به دوستانو میبینن. خیلی حالا تو سال گذشته بوده، خیلی از گیم ها توسط شرکت بزرگ ساپورت شده، اسپانسرشون شدن و گیم ها ادامه پیدا کرده و ساخته شده تو اسکیل بزرگتر.
خب پس اینجوری. خب تو ایران ولی یه جایزه خودتون واسش تنظیم؟
بله، ما تو اسکیل کوچیک و طبق قوانینی که خود گلوبال گیم جم تعریف کرده میگه به صورت لوکال شما میتونی برای سایت خودتون جایزه تعریف کنید. ما مبلغ 1,000,000 تومان به بهترین بازی که تو گلوبال گیم جم،
خیلی زیاد
خواهش میکنم. حالا مبلغ خیلی مبلغ ارزشدار نیست، بیشتر برای ایجاد انگیزه است که بچه‌ها بیان دور هم جمع شن، تیم تشکیل بدن، که حدود 15 تا 16 تا تیم ما داشتیم. که
الان چند تا پروژه بوده تو ایران تا الان به شما مورد؟ چون شما که فقط تنها برگزار کننده نیستید.
نه ما نیستیم، ما تنها برگزار کننده نیستیم. 12 تا سایت تو ایران ثبت شده.
تو ایران 12 تا سایت؟
بله، که البته چند تاشون شخصی هستن، یعنی خونه شون ثبت کردن و تک نفر گیم ساختن.
آها.
ولی خیلی از چندشون از دانشگاه هستن.
آها.
مراکز دانشگاه کارشون مثلا ثبت نام کرده. اینجوری. تو سایت ما 52 نفر عضو داشتیم.
52 یعنی تیم؟
52 نفر عضو شدن که در نهایت 15 و 16 تا تیم بودن، که البته که دو نفرشون کلا فیل شدن، رفتن، تک نفره بودن که پروژه نهایت.
الان تا کی باید بازیشون رو میرسوندن؟
وقت گذشته، 10 صبح بوده.
ده صبح بوده، یعنی 10 صبح این تعداد رسیده به شما.
بله، استاندارد گلوبال گیم جم ساعت 17 تا 17، ولی ما حالا با مذاکرات که خود بچه انجام داده بودن ما ده برگزار کردیم.
بعد یعنی بازی رو باید به شما میدادن که
نه نه نه، بعد برن خود سایت آپلود کنن، ما میریم از سایت خودمون که به ما عضو شدن، سایت ما میریم دانلود میکنیم و بررسی میکنیم.
خب بعد این امکان وجود داره که بازی منتخب مثلا در اختیار مثلا سایت های حالا گیم قرار بگیره، گیمر رو ببینن این بازی رو ایرانی شاید داره؟
به ما بهترین بازی که ساخته میشه رو بررسی میکنیم، انتخاب میکنیم، علاوه بر اینکه داورا که اینجا رأی میدن به این بازی، ما یه پابلیک تستی داریم که پنجشنبه احتمالا برگزار میکنیم. بازی دوستانو میاریم، تمام بازیسازا رو دعوت میکنیم که حتی تو اسکیل ارنستو و مرکز روش بیان بازی کنن و ریت بدن. ریتشون یه وزن داره، ریت دوباره یه وزن دیگه، بهتر بازی انتخاب میشه که ان شاء الله تو
مرحله بعد چیزی گفتم. اینو مثلا بعد اینکه مثلا اصلا معلوم شد که مسابقه اصلا تموم شده اینا، بازیه که ساخته شده اصلا نشون داده بشه.
نه اوکی، ما تو جی دی ایکس این کار خواهیم کرد. تو جی دی ایکس بچه ها رو دعوت میکنم و به بهترین بازی جایزه خواهیم داد.
منظورم مثلا این که در این حد که مثلا تو سایت های مثل ما، سایت ما گیمی مگ یا مثلا زومجی، سایت دنیا بازی
میتونم برم ببینه اینا سایت کاملا بازه
میدونم. خب قضیه والله چیز دیگه، خب گیمر رو مثلا به یه سری سایت خاص مراجعه میکنم، مثلا قضیه بازی
نه، منظورم اینه که خود دوستانی که تو سایت ها فعال هستن خبردار
بشه بزنه،
نه اصلا برن گلوبال گیم جم ببینن سایت ما رو که ان جی دی آی ببینن. آره. گیم ها اونجا هست.
آره.
ببینن آدم ها خودشون نظر بدن، ببینن این گیم ها آپلود شد، اسمش اینه، سازندگاش اینا. خب این کاملا
خود شده خود.
آره.
بعد یه سوال دیگه راجع به گلوبال گیم جم، برنامه واسه داخل از کشور دارید که مثلا یه سری از این حالا استارتاپ ها مثلا بیان مثلا یه سری از این ایده ها رو ببینن یا یه سری بازی‌سازا که الان درآمدزایی خوب. اول این یه سال پلتفرم این مشخص بود بازی‌ها، یعنی باید واسه پی سی باشه؟
نه پلتفرمش محدوده. نه
یعنی الان بازی‌هایی که الان اومده پلتفرمشون چیه؟
نه بعضیشون اندروید بعضیشون ویندوزه.
آها،
اصلا محدودیتی نداره. کنسول هر گیمی با هر پلتفرم میتونه توی مسابقه
شرکت کنه. یکی مال PS4. البته اون که باید چیز داشته باشه.
و اگه توانش داشته باشه و دفکی داشته باشه میتونه. اصلا مشکل نداره. استفاده از تکنولوژی خاصی هم کاملا اوپن میتونه استفاده بکنه.
آره حواسم به دفکیتش نبود. بدمون هزینه شده. خب بعد الان پس صحبتی با مثلا جای بزرگی مثلا مثل کافه بازار نشده که بیاد این ایده ها رو ببینه، یا مثلا جای مختلف بازی سازی که الان دارن بازی سازی خوبی انجام میدن در اومدزایش؟
درسته. ببین خیلی از دوستانی که میان تو گلوبال گیم جم یا ایونت های دیگه مثل لودونده شرکت میکنن، ایده هاشون رو ول نمیکنن. یعنی دقیقاً ما دوستان داشتیم که تو مثلا لودونده شرکت کردن، ایده خوبی در اومده، بعد از این ایونت دو هفته نشستن ایده رو پولیش کردن و عرضه کردن. الان تیمایی داشتیم که این کارو کردن. و گلوبال گیم جم دقیقاً بچه‌ها که میپرسیدم همه هدفشون اینه که اگه بازی خوبی باشه و فان باشه، ریویو خوب بگیرن، ادامهش بدن و بسازن بدن عرضه بکنن. این دیگه بستگی به خودت دوستا داره.
موضوع امسالش رو میتونی بگی؟
موضوع امسال ریچوال بود، آینه و مراسم عصبی.
واو
تم میذاره. البته به نسبت سال گذشته فکر میکنم تم سختی نبود.
یعنی چی؟ یعنی باید راجع به موضوع بازی میساختم؟
آره دیگه تم
مراسم مذهبی.
من فکر کنم بیشتر هدف این بود که از حالا اکشن و جنگ و نظره.
حالا من یه حدسی بزنم، من بازی ها رو ندیدم اکثرا، ولی دارم حدس میزنم بچهای ما سر یه چیزی رفتن همه دنبالش، پیکسل آرت بوده. سبک هنری شده.
اون سبک هنری همش پیکسل آرت نیست، ولی خب پیکسل ها چون در سریع تره و زود به خروجی میرسی و اینکه حالا کوالیتی خیلی
مهمه.
حالا مهمه کوالیتی، ولی خیلی مثلا کوالیتی پیچیده نمیخواد، چون پیکسل آرت دیگه دوستان آرز شد مگم دوستانشون میشه دیزاینر و برمان نویسن تو گلوبال گیم جم اینا، در حال دیزاینر همین پیکسل آرت دارد، هم بلدن کار بکنن. آره
یه سوال دیگه، این حالا از گلوبال خارج بشیم، از ایونت خارج بشیم، این آزمایشگاه با شماست، وظیفه مدیریت آزمایشگاه گیم؟
وظیفه مدیریت آزمایشگاه با واده حمایت بنیاده، ولی خب چون تو این ساختمونه حالا ما دوستان رو معرفی میکنیم. خب یه سری
چیه قضیه این آزمایشگاه؟
آزمایشگاه موبایل به نظر حالا مسئولش توضیح بده خیلی بهتره، ولی من با آشنایی که
آره.
از این سیستم دارم میگم
سراغ دکتر آشتینی من میام.
درسته. من حالا
خوبیتو میخوام
خیلی با آزمایشگاه سر زدم.
آره. گفتی این وابسته است.
من خیلی با آزمایشگاه سر زدم، خیلی دیواسه خودمون پیشنهاد دادیم برندهای مختلف که برن بگیرن دیواسه، فکر کنم شاید تا 50 تایی فکر کنم تا الان دیواسه داشته باشن.
اندروید یعنی؟
نه اندروید
و همه
چی. دقیقاً. و قرار در آینده ویندوز فون هم اضافه بشه بهشون.
میدونم آزمایشگاه انحصاراً مال موبایله.
دقیقاً.
آها.
خب. مک.
مک حالا این منظورم یعنی
آره. تو ویندوز دیگه همه دارن دیگه.
آره.
ویندوز همه دارن. بعد بیشتر دیوایس ها با اندروید دیگه همه برند اندروید کار میکنن، خب آی او اس هم داریم.
بعد حالا شما که مدیر این بخش هستی، ولی میخوام بدونم که دلیل وجود داشتن این همچین چیز ایجادش چیه؟
ببین ما یه سری مشکلاتی توی شرکت ها داشتیم و همین الانش هم تو هفته اخیر شرکتی با من تماس گرفتن و گفتن آزمایشگاهتون چجوریه، شرط چجوریه، راهنما کنید ما بریم با کی صحبت بکنیم. این تست سازگاری ما نداریم متاسفانه. ما معمولا اگه دیده باشید بازی میسازیم، عرضه میکنیم و آقای ایکس یک از یوزرها میاد میگه با گوشی من سازگار نیست، تو گوشی من اجرا نمیشه، تو گوشی من صفحه سیاهه. ما متاسفانه انقدر سرمایه مالی هم نداریم که تو شرکت خودمون، شرکت خصوصی دیوایس از برندهای مختلف رو تهیه بکنیم و بازی روی اونو تست بکنیم. معمولا تو دست دوستای خودمون یه سری دیوایس هست که معمولا اینو تست میکنه و میگیم اوکیه. نکته مثبت آزمایشگاه اینه که تست سازگاری با تمام دیوایس انجام میشه و شما مطمئن میشه که بازی روی تمام دیوایس اجرا میشه و خروجی مناسبی خواهد داشت. تقریبا برای استفاده از دوستانی که تو مرکز رشد بازی میسازن تا 3 نوبت رایگانه.
تا 3 نوبت؟
بله.
این نوبت ها چند ساعته؟
4 ساعت.
آه
4 ساعت، یعنی روز میشه 2 نوبت، صبح تا ظهر، ظهر تا عصر.
آره. پس بعد اون سنوات چی؟
بعد سنوات یه مبلغی باید پرداخت کنن که خیلی مبلغ کمیه. ساعتیه، ساعت 10 تومانه.
ساعتی 10 تومن.
چیزی که حتی من میدونم، اگه حالا تعرفش تغییر کرده باشه، چیزی که من میدونم.
نه، هزینه پایینه.
هزینه پایینه، ساعت 10 تومن واقعا هزینه زیادی نیست.
آره شما پرسیدم، فکر کردم که البته چون میدونستم تو این ساختمونه، فکر کردم که کار اونم داره با شما انجام میشه.
نه ما.
گفتم اینم بپرسم. خب پس بچهای بازی‌سازی که حالا مثلا رو بحث موبایل دارن کار میکنن، از طریق خود انیستیتو باید بیان ثبت نام کنن؟ نه
ثبت نامش از طریق خود
سایت بنیاد لینک داره.
دقیقا سایت خود آزمایشگاه که فکر کنم برای اولین بار برای تمام شرکت هم رایگانه.
الان سه بار بوده؟
نه سه بار برای بچه هایی که توی مرکز روش بازی میسازن.
آها مرکز روش بازی میسازن.
بله ولی برای تمام شرکت هایی که تو حالا استفاده نکردن یک بار رایگان.
خب وحب جان صحبت های پایینیه که صحبتی چیزی داری. خیلی ممنون که اولا وقت تو در اختیار ما گذاشتی. صحبتی اگه داری مدر خدمت.
والا صحبت خاصی ندارم. شما هم تشکر میکنم که
من.
پادکست صوتی رو انداختید، خیلی مطالب مفیدی توش مطرح میشه. دستتون
نرخونم. سلامت باشید. شنوندگان ما ایشالله واسه برنامه بعد اگر پیشنهاد واسه مهمون خاصی داشتید، مثل این دفعه که گفتید ما بیایم راجع آموزه صحبت کنیم، از طریق چالش اصلا گیمینگ مکتاتور با ما در ارتباط باشید و همچنین اگه نظر یا پیشنهادی خاصی داشتید ما ایشالله اونو عمل میکنیم. امیدوارم که قسمت بعدی هم شنونده ما باشید. ممنون، خداحافظ شما.